سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. صندوق امانت ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از 3,100,000 دلار کمک مالی ایتالیا با افغانستان خبر داده. این صندوق روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که با استفاده از این کمک تلاش‌های مشترک در زمینه توانمندسازی زنان، مبارزه با تغییرات اقلیمی و راه حل‌های دوامدار برای بیجا شدگان و عودت کنندگان تقویت خواهد شد. این اولین کمک مالی ایتالیا از طریق این صندوق برای افغانستان خوانده شده. پیش از این در هفته جاری صندوق امانت ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از کمک 7.29 میلیون دلاری دنمارک به افغانستان خبر داده بود. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد حدود 24 میلیون تن در سال جاری میدادی در افغانستان نیازمند کمک های بشری هستند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان پیش بینی کرده که 8 ولایت افغانستان امروز شاهد باران و سیلاب ها خواهند بود. بر اساس پیش بینی این ریاست در ولایت بدخشان، نورستان، کنر، سمنگان، بغلان، پروان، کابل و میدان وردک امروز احتمال باران های نسبتا شدید و سیلاب های آنی وجود دارد. مقدار باران در برخ نقاط بین 15 تا 25 میلیمتر پیش بینی شده. در اطلاعیه گفته شده که در ولایات غربی افغانستان احتمال بادهای شدید وجود دارد و سرعت باد در ولایات مختلف از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. واتیکان روز پنجشنبه اعلام کرد که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان با جو بایدن و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و اوکراین و نارندرا مودی صدر اعظم هند در اجلاس 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 در ایتالیا ملاقات خواهد کرد. فرانسیس توسط جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا به این اجلاس دعوت شده تا امروز در مورد هوش مصنوعی سخنرانی کند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس انتظار می رود که پاپ فرانسیس 87 ساله در یک سلسله از دیدارها در مورد جنگ ها در نوار غزه و اوکراین صحبت کند. بر اساس گزارش پاپ فرانسیس همچنان با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، جاستین ترودو صدر اعظم کانادا و کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق وجهی بین المللی نیز ملاقات خواهد کرد. بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا اعضای G7 هستند. نشست رهبران G7 به میزبانی ایتالیا روز پنجشنبه آغاز شد. محکمه حقوق بشر اروپا روز پنجشنبه به اتفاق آرا تصمیم حکومت آذربایجان مبنی بر مسدود کردن دسترسی به وبسایت بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را نقض کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دانست. استفان کپس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بیانیه از این اقدام محکمه حقوق بشر اروپا استقبال کرده افزوده که بخش آذربایجان رادیو آزادی هنوز هم با استفاده از ابزارهای و گزارشدهی تحقیقی خود در مورد فساد زندانیان سیاسی و تقلب انتخاباتی ادامه می‌دهد. به گفته آقای کپس مردم آذربایجان مانند مردم سایر مناطق جهان سزاوار دسترسی به اطلاعات مستقل و بدور از تبلیغات دولتی هستند و بخش آذربایجان این رادیو این ماموریت و فشار بر باکو را ادامه خواهد داد. دفتر بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که در آذربایجان به نام آزاد لیق شناخته می شود در سال 2017 میلادی پس از حکم محکمه باکو مسدود شد. این اقدام باکو برای مسدود کردن دفتر بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو پس از آن صورت گرفت که این رادیو گزارش‌های تحقیقی را در مورد فعالیت‌های مالی مرتبط به اعضای خانواده رئیس جمهور الهام علیف و حلقه نزدیک او را منتشر کرد. حریفان تیم‌های فوتبال زیر سن 20 سال و زیر سن 17 سال افغانستان در رقابت‌های مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا مشخص شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در شبکه فیسبوک روز پنجشنبه نوشته که تیم ملی فوتبال زیر سن 20 سال افغانستان در گروه دی به مساف تیم‌های فوتبال زیر سن 20 سال عربستان سعودی، استرالیا و مکاو خواهد رفت. این رقابت‌ها به میزبانی عربستان سعودی از 21 تا 29 سپتامبر امسال برگزار خواهد شد. به گفته فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سالی این کشور در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیای سال 2025 در گروه بی با تیم‌های ملی زیر سن 17 سال بنگلادش، کمبودیا، فیلیپین و مکاو همگروه شده است. مسابقات گروه بی مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیای سال 2025 و میزبانی کمبودیا از 19 تا 27 اکتبر راه اندازی می شود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در 30 بازی در رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 اوور در برابر تیم ملی پاپا نیوگینی مسابقه می‌دهد. این بازی صبح امروز در استادیوم ورزشی براین لارا در وست ایندیز آغاز شده و افغانستان در 2 بازی قبلی خود در برابر یوگندا و نیوزلند برنده شده بود. افغانستان در آخرین بازیش در جام جهانی 20 اوورای کرکت روز سه‌شنبه 29 جوزا در برابر تیم وست ایندیز وارد میدان خواهد شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی امروز جمعه احتمال بارندگی و سیلاب‌ها در 8 ولایت افغانستان وجود دارد. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید آنچه که در 1000 روز محرومیت دختران افغان از آموزش از دست رفته مایوس کننده است.
Afghanistan is never going to recover from what it's lost in these.
افغانستان هرگز پس از زیان‌هایی که در این 1000 روز متحمل شده بهبود نخواهد یافت.
از یک فعال حقوق آموزش دختران هم می‌شنویم
زیان که وارد شده در 1000 روز به هیچ صورت جبران پذیر نیست.
گزارش هم داریم در مورد این که اردوی اسرائیل میگوید که به عملیات نظامی در شهر رفح در جنوب نوار غزه ادامه می‌دهد. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
شرایط صحت و عقد نکاح همو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح.
از پیام های شما
من یک پدر، من عبدالکریم، دیدگاه و نگرانی آخر اگه بخوایم بگویم و شاید موفق باشیم، بیشترین درد در یک پدر همو بیایندگی یا ترس از آینده نامعلومه فرزند را دیگه بخواهد بگیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان احتمال بارندگی و سیلاب ها در 8 ولایت افغانستان امروز وجود دارد. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در خبرنامه دیروز گفته که حداقل 5 تن در اثر سیلاب‌ها در ماه اپریل و می امسال در افغانستان کشته شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که ال نینیو عامل ابتدایی بارندگی شدید در ماه‌های اپریل و می امسال در افغانستان، پاکستان و ایران بود که باعث سیل گسترده در این کشورها شد. بر اساس تحقیق نهاد World Weather Attribution، ال نینیو احتمال بارندگی شدید را دو برابر کرد. ال نینیو یکی از پدیده‌های مشهور اقلیمی در جهان است که باعث ناهنجاری‌های بزرگ اقلیمی از جمله خشکسالی و سیلاب‌های آنی می‌شود. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در خبرنامه بروز پنجشنبه گفت که این تحقیق همچنان نشان داده است که بارندگی در مناطق آسیب دیده در 40 سال گذشته 25% شدیدتر بوده و خطر سیل ویرانگر را افزایش داده است. در خبرنامه آمده است که دست کم 500 تن بر اثر سیلاب ها در ماهای اپریل و می امسال در افغانستان جان باختند. سیلاب های اخیر در این کشور خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد کرده است. محمد حیدر، باشنده ولسوالی مقر ولایت بادغیس، یکی از سیلاب زده هاست.
دولت تخریب کرده، گندم و کشت کار زرد مردم هم تخریب کرده. خواستم از دولت هم یکی کنم مردم همکاری کنم دیگه.
اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که سیلاب‌ها به دهقانان و مردم دیگر در افغانستان زیان‌های اقتصادی وارد کرده است. این اداره در شبکه اکس توییتر سابق بروز پنجشنبه نوشت که شرکای بشری به دنبال بارندگی ها و سیلاب های شدید در ماه های اپریل و می کمک ها را به بیش از 16,000 خانواده در سراسر نیمه از ولسوالی های افغانستان فراهم کردند. او چا افزوده که به کمک های اضافی از جمله ترمیم سرپناه ها و جلوگیری از شیوع بیماری ها نیاز است. بر اثر سرازیر شدن سیلاب های اخیر در ولایت های مختلف افغانستان به ویژه در شمال شرق کشور، در کنار جانباختن و زخمی شدن صدها نفر، تقریبا 9100 رأس مواشی نیز تلف شده، هزاران خانه و بیش از 20,000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفته که در پاکستان، کشور همسایه افغانستان، 124 تن بر اثر سیلاب های اخیر جان باختند و در کشور همسایه دیگر ایران سیلاب جان 18 تن را گرفته است. در این دو کشور نیز هزاران خانه تخریب شده و به حاصلات زراعتی آسیب رسیده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هدر بار، معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر، گفته آنچه که در 1000 روز محرومیت دختران از آموزش در افغانستان از دست رفته و ویرانگر و مایوس کننده است. همکارم سحر لوال در مصاحبه از خانم هدر بار پرسیده که آیا مواردی که به گفته او در 1000 روز محرومیت دختران از آموزش از دست رفته قابل جبران خواهد بود؟
Afghanistan is never going to recover from what it's lost in these.
افغانستان هرگز پس از زیان‌هایی که در این هزار روز متحمل شده بهبود نخواهد یافت. اکثریت دخترانی که فرصت دنبال کردن رویاهای خود با تحصیل و برای رسیدن به شغل‌ها و حرفه‌های متفاوت را نداشتند، برای رسیدن به آنها تلاش خواهند کرد، اما بسیاری از آنها در آینده به نتیجه نخواهند رسید و این جبران نخواهد شد و افغانستان به طور کلی به این دلیل آسیب خواهد دید. اقتصاد آن متضرر خواهد شد، فرهنگ، همه چیز. در مورد کشور به دلیل این عامل بالقوه که در این مدت و هر روز می‌گذرد از بین می‌رود و آسیب خواهد دید. با ممنوعیت دختران از مکتب چیزهای بیشتری از دست رفته است. البته در این ارتباط صحبت از دست دادن دختران بسیار ویرانگرتر است. جای تعجب نیست که ما شاهد افزایش آمار خودکشی و اقدام به خودکشی در بین دختران بودیم، زیرا آنچه که به معنای واقعی کلمه اتفاق افتاده این است که رویاهای آنها از آنها گرفته شده، رویاهایی که آنها برای شغل و تحصیل داشتند، همه تحت این سیستم تبعیض‌گرای طالبان که در حال حاضر حاکم است از دست رفتند.
Being deprived of this basic right to education.
محروم بودن از حق اساسی آموزش بالاتر از صنف ششم آیا میتواند دختران را که در صنف‌های پایین‌تر از آن مشغول آموزشند بی انگیزه بسازد؟
فکر میکنم ممکن است برخی از دختران طور فکر کنند که اگر نتوانند بالاتر از صنف ششم ادامه دهند پس چه فایده ای دارد که درس بخوانند. اما ما همچنان میبینیم که برای برخی از دختران برعکس است. آنها حتی ناامیدتر از آنند و هر آن چیزی که برای یادگیری در دسترس باشد از آن استفاده میکنند. گزارش های از دخترانی که سعی میکنند بارها صنف ششم را تکرار کنند داریم، فقط به این دلیل که آنها بسیار ناامید هستند برای فرصت تحصیل و همچنان برای حضور در بیرون از خانه و یک محیط اجتماعی و بودن با دوستانشان که موارد روزمره اند که در زندگی خود برای شادمانی با آن نیاز دارند. اما این خیلی مایوس کننده است که این همه از نسل این دختران گرفته شده و ما نمیدانیم که این وضعیت تا به کی ادامه خواهد داشت.
تأثیرات محرومیت دختران از آموزش در افغانستان تا چه حد میتواند بر آینده دختران و اقتصاد این کشور تأثیر منفی بگذارد؟
It's impossible for any country to develop economically.
برای هیچ کشور ممکن نیست که بدون کمک همه شهروندانش از نظر اقتصادی توسعه یابد و اقتصاد خوب داشته باشد. یکی از همکارانم چند روز قبل در مورد این موضوع صحبت کرد، گفت که این مانند یک مسابقه ماراتون است و به این میماند که قبل از این که شروع به دویدن کنیم یکی از پاهای خود را قطع کنیم. فکر میکنم این یک تشبیه بسیار خوب برای آینده اقتصادی و به طور کلی آینده یک کشور است. زمانی که دختران و زنان از جامعه خارج ساخته می شوند، همان طور که در حال حاضر در افغانستان جریان دارد.
با
توجه به رویکرد طالبان با جامعه جهانی، شما به نتایج نشست سوم دوحه که قرار است تا حدود 3 هفته دیگر برگزار شود چقدر امیدوار هستید که طالبان محدودیت های آموزشی دختران را در آینده نزدیک بردارند؟
هیچ دلیلی برای خوشبینی در مورد لغو محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران وجود ندارد. ما هیچ نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری از سوی آنها ندیدیم. در واقع برعکس می‌بینیم که سرکوب دختران و زنان توسط آنها است که با تشدید و بدتر شدن ادامه دارد. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم نشست سوم دوحه تأثیری در این محدودیت‌ها خواهد داشت، بلکه برعکس به نظر می‌رسد وضعیتی است که سازمان ملل متحد به حد عقب نشینی کرده که طالبان برای شرکت در این نشست آماده شوند، اما حقوق زنان و خود زنان واقعا در حال حذف شدن است. به نظر می رسد که حقوق زنان و خود زنان واقعا از جلسه کنار گذاشته شدند. به نظر می رسد که حقوق زنان از دستور کار خارج شده است. مشخص نیست که آیا زنان افغان اجازه حضور در بخشی از جلسه را خواهند داشت، چه رسد به شرکت به معنای کامل طبق قطعنامه 1325 شورای امنیت. بنابراین اگر این نشست به این شکل بدون زنان افغان و بدون بحث در مورد حقوق زنان پیش برود، یک پیروزی بزرگ برای طالبان خواهد بود. طالبان آن را به عنوان نشانه از قدرت زیاد خواهند دید که جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل متحد را به دور انگشتان خود بچرخانند. در حالی که همچنان به ارتکاب بدرفتاری های وحشتناک علیه زنان و دختران ادامه می دهند و دستورات را اجرا می کنند که افغانستان را به جدیدترین بحران حقوق زنان در جهان تبدیل می کند.
مصاحبه با هدر بار معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی اسرائیل میگوید که به عملیات نظامی در شهر رفح در جنوب نوار غزه ادامه میدهد. این در حال است که اقدام اسرائیل مبنی بر راه اندازی عملیات نظامی در رفح انتقادات جهانی را در قبال داشته. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در ادامه عملیات نظامی اسرائیل در شهر رفح در جنوب غزه، اردوی اسرائیل دیروز اعلام کرد که در حملات هدفمند نیروهای دفاعیش شماری از افراد به گفته اسرائیل تروریست از پا در آورده شدند. درگیری در مرکز این منطقه نیز ادامه داشته است که بر اساس بیانیه اردوی اسرائیل بیش از 10 دهشت افغان کشته شدند. به گفته اردوی اسرائیل یک فلسطینی که در حمله اکتبر سال گذشته به اسرائیل دخیل بود شامل کشته شده هاست. ادعای اردوی اسرائیل توسط منابع مستقل تایید نشده است. اقدامات نظامی اردوی اسرائیل در غزه به خصوص عملیات نظامیش در رفح در سطح جهان مورد انتقاد قرار گرفته است. اسرائیل پس از آن حملات هوایی و زمینی را در غزه آغاز کرد که گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان میدهد که در حملات اسرائیل بیش از 37,000 تن تا حال در غزه کشته و بیش از 85,000 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام که مشخص نشده چی تعداد از قربانیان و زخمیان نظامی و چی تعدادشان غیر نظامی بودند از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در ادامه تلاش ها برای دستیابی به توافق آتش بس در غزه، جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده این اظهارات را که اسرائیل به طور کامل به پیشنهاد آتش بس متحد نیست رد کرد. سالیوان در ایتالیا به روز پنجشنبه گفت که این پیشنهاد از سوی اسرائیل تهیه شده و برای مدت روی میز قرار داشت. او افزود که اسرائیل با آن مخالفت نکرده و یا از آن پا به عقب نگذاشته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طرح آتش بس سه مرحله‌ای بین اسرائیل و گروه تندرو حماس را در 11 جوزا در قصر سفید اعلام کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
موسکا خوزون دانش آموز صنف ششم است که با عدم رفع ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم سال آینده از آموزش محروم خواهد شد. اما بسته ماندن دروازه های مکاتب برای موسکا با وصف آن که او را از بزرگترین آرزویش که دکتر شدن است باز خواهد ماند، اما او تسلیم نشده و مسیر جدید را برای رسیدن به آرزوهایش انتخاب کرده. این که این مسیر چیست و موسکا چی میگوید، جزئیات بیشتر در این گزارش از خوجسته کبیری.
سلام دوست، امروز میخواییم درباره مشخصات تجارت آنلاین برایتان معلومات بدم. باید
موسکا خوزون دختر 11 ساله ای که این روزها آرزوی میلیونر شدن را در سر میپروراند. موسکا صنف ششم مکتب است که از صنف اول تا حال در گروه الف بوده است. شاید این آخرین سال برای موسکا است که به مکتب می رود، زیرا در صورت تداوم ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت طالبان، سال آینده رویاهای تحصیلی او نیز مانند هزاران دختر افغان پشت درهای بسته مکتب باقی خواهد ماند. موسکا می گوید دوست داشت دکتر جراح قلب شود، اما اکنون رسیدن به آن را ناممکن می داند.
هر بار ما بسیار اذیت کننده است و وقتی که ما مکتب میریم که تا هم سنفی هم گپ می زنیم، ساعت آخر کل ما را گیریان می گیره که به سال یکی دیگر دیدن می تانیم و مادر ما پرسان می کنیم که مادر وقتی دیگر را پیر شدن، دکترهای دیگر که پیر شدن دکترهای زن و دیگرها از کجا می شد.
اما موسکا با سن کوچکش فکرهای بزرگ در سر دارد.
امروز می خواهم بعض لغت را که در جریان درست های بزنس آنلاین آمازون به کار می رود و با آن مواجه می شوید لغت زیل است که
او پس از فرا گرفتن یک سال دوره آموزشی تجارت آنلاین در یکی از پوهنتون‌های آنلاین، اکنون در آمازون یکی از بزرگترین شرکت‌های آنلاین کار می‌کند. موسکا به رادیو آزادی می‌گوید:
آرزوهام بسیار زیاد است. اولی یک آرزوی بزرگ می بود که دکتر جراحی شوم، ولی فعلا آرزوی من تغییر دادم. کل امید اینه تجارت آنلاین است، درس آنلاین است، ولی می‌خوام تجارت پیشه شوم.
موسکا میگوید بی سواد ماندن او به معنای بی سواد ماندن نسل آینده افغانستان است.
بی سواد ماندن یک دختر جامعه ما را سالم نمیمانه و جامعه ما فلج میشه، نمیتونه که اولاد خود برای جامعه سالم تقدیم کنه.
موسکا از حکومت طالبان میخواهد که درهای مکاتب و پوهنتونها را برای دختران افغان باز کند. او همچنان از دختران افغان که از آموزش و تحصیلات عالی باز ماندن میخواهد که امید خود را از دست ندهند و از هر فرصتی برای رشد دانش و مهارتشان استفاده کنند. طالبان با آغاز حاکمیتشان در سال 2021 در اولین فرمان محدود کننده ایشان دروازه های مکاتب را روی دختران بستند. طالبان هرچند بارها گفتند که برای باز شدن مکاتب بروی دختران مصروف ایجاد طرز العمل و منتظر فرمان رهبرشان هستند، اما فعالان آموزش این را بهانه بیش نمی دانند.
شنیدید که موسکا خوزون دانش آموز صنف ششم مکتب که با عدم رفع ممنوعیت آموزش بالاتر دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان سال آینده از آموزش محروم خواهد شد. رحیم جامی فعال حق آموزش در افغانستان است و می گوید که نیاز است تا جامعه جهانی برای وادار ساختن طالبان برای رفع ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف ششم بر آنها فشار لازم وارد کند. همکارم سحر لیوال با آقای جامی صحبت کرده، نخست از او پرسیده که 1000 روز نرفتن دختران بالاتر از سنف ششم به مکتب در افغانستان تا چه حد زیانبار بوده است؟
فرصت یادگیری و بلند رفتن نرخ سواد بر افغانستان بر 25 سال آینده افغانستان با در نظر داشتن محاسباتی که موجود هست از نسل بعدی گرفته و این خود از این چه از لحاظ سطح فهم، چه از لحاظ سطح دانش، چه از لحاظ سطح کار، چه از لحاظ رقابت ها، تکنولوژی، فهم و بالاخره در کل زندگی که امروز سراپا تکنولوژی هست، سراپا آموزش هست و سراپا علمیت هست، متاسفانه نسل ما را باز هم محروم ساخته. زیان که وارد شده در 1000 روز به هیچ صورت جبران پذیر نیست.
استفاده از سایر ابزار آموزشی مثل صنف‌های آنلاین یا برنامه‌های دیجیتالی و برخی گزینه‌های دیگر به جای نصاب تعلیمی رسمی برای دختران محروم از آموزش چقدر سودمند است؟
معیارات امروزی که برای یک آموزش با کیفیت در جهان تعریف میشه شامل 4 چیز است: حضور شاگرد به شکل حضوری در صنف، داشتن استادهای متخصص و مسلکی، داشتن نصاب آموزشی با کیفیت و معیاری، و چهارمی از او داشتن زیربناها و زیرساختهای آموزشی در داخل یک کشور حساب میشه که متاسفانه سیستم آنلاین به هیچ صورت نمیتونه که این خلل را پر بکنه و به هیچ صورت نمیتونه که به اصطلاح بدیل جدی و اصلی برای روند آموزشی و فراگیری سیستم رسمی دختران در داخل افغانستان تموم شود.
با توجه به تلاش هایی که از سوی فعالان حق آموزش و جهان صورت گرفت و با در نظر داشت چگونگی رویکرد طالبان در برابر آموزش دختران، آیا امیدوار هستید که در سیاست طالبان نسبت به این مسئله در کوتاه مدت تغییر اعمال شود؟
باور من این هست که طالب ها تنها سیاست را که پیش دارن همین سیاست حذف هست و در کنار از او تنها سیاست را که اینا دنبال میکنن سیاست یک جانبه و از بالا به پایین هست که اونا خودشان هر آن چیزی را که به نظرشان مناسب هست تعریف میکنن و بالای دیگران تحمیل میکنن، که به این روش و با این وضعیت من باور من به این هستم که سیاست گروه طالب ها به این زودی قابل تغییر نیست و باید در برابر این مسئله یک اقدام جدی روی دست گرفته شود و بتانیم که از این وضعیت و از این موزل و از این بحران بیرون شویم.
جامعه جهانی ظاهراً تا کنون نتوانسته حکومت طالبان را به خاطر ممنوعیت‌های آموزشی دختران پاسخگو بسازد. به نظر شما حساسیت‌ها در این رابطه چقدر پابرجاست و آیا تلاش‌ها برای حل این معضل تا هنوز در دستور کار جامعه جهانی قرار دارد؟
متأسفانه به سطح بین المللی هم برخورد جهان با گروه طالبان و با موزل افغانستان متاسفانه یک دست نیست و همین سبب شده که تا به حال به اصطلاح طالب ها بتانن که بسیار به راحتی هر آن چیزی را که اونا میخواهند و هر آن چیزی را که اونا به اصطلاح از دیدگاه خودشان قابل اجرا و تطبیق هست بالای مردم افغانستان و شهروندان افغانستان بقبولانند.
مصاحبه با رحیم جامی فعال حق آموزش را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
مبشر صاحبزاده است، مطلع می باشم در طول 1000 روز حکومت هیچ کدام اقدامی را به خاطر بازگشایی در پای تحصیل تعلیم برای دختران انجام نداده. هم ما شاهد این هستیم که در ضمن این که پوهنتون ها و مکاتب برای دختران بسته است، در پای کورس ها و همچنان مدرسه هایی که به خاطر رفع مشکلات و همان کورس هایی که به خاطر رفع مشکلات و حل مشکلات دختران بتونن بسته شده.
امروز 1000 روز است که حکومت طالبان دروازه های مکاتب را برای دختران بسته است. به عنوان یک پدر، من عبدالکریم، دیدگاه و نگرانی خود را بخوایم بگویم و شاید موافق باشین بیشترین درد بر یک پدر همو بیایندگی یا ترس از آینده نامعلوم فرزند خواهد بود.
مرزی نورزای هستم، یکی از فعالین حقوق زن. بنا به دلایل نامعلوم مکاتب و پنتونا برای دختر خانم ما بسته است. هیچ امیدی و هیچ باور نیست که دوباره مکاتب تا امارت اسلامی باشه و واس شود، چرا که اینا خوشبین نیستن. روز اعلان میکنن که ما نصاب جدید در نظر گرفتیم، طرح جدید در نظر گرفتیم، در رسانه پخش میشه. باز یک دلخوشحالی، یک امید به دختر خانم ما و به خانم ما میشه، ولی باز که میگذره روز به روز، بس روزها سر هم میمانه، ولی هیچ امیدی نیست که مکتب باز شوه یا پنتون باز شوه یا در بروی خانم ها باز شوه.
پیام شما، نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر.